خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل داشتیم نمیگفتیم که در واقع اون مراحل سگانی که آگوست کونت مطرح کرده که میگه دوره ربانی یا الهی، دوره متافیزیکی، دوره علمی، این ریشش توی در واقع یه جور مرحله اولش کاریست که ارسطو داره انجام میده. ارسطو میاد عملا دوره متافیزیکی از دوره دینی جدا میکنه. این دارم فقط مرور کنم بحث جلسه قبل، یعنی توی نگاه ارسطو، توی نگاه دینی، توی عرصه وجود شناسی، اصل واقعیت وجود توی ماورا بود. حالا ماورا تو نگاه ما میشد خدا، تو نگاه مشرکان میشد خدایان. یعنی چه ما باشیم که مشرکا از این جهت ما هم شباهت بریم که واقعی ترین واقعیت رو توی ماورا جستجو میکنیم، نه توی عالم ماده. اینو من بگم جالبه، خیلی سال قبل، 10-15 سال قبل بود، یکی از فامیلامون این خواهی نگاه ماتریالیستی که چه مستقر شده تو ذهن همه آدم های مثلا توی مدرن، این فامیلون مهندسه، که این مهندسی رشای مهندسی میخوند، فوق لیسانس هم بود اون موقع. بعد با من صحبت کرد در خدا، آدم بچه مسلمون و نمازخون و اینا صحبت میکرد، یکی دو بحث کردیم با هم، من نمیکرم اینجوری داره فقه. خب ما رشای فلسفه و اینا بود از اول توی این بحثا بودیم. بعد من گفتش که بهش پرسیدم که به این سوالو که پرسیدم پاسخش اصلا منو شوکه کرد. گفتم به نظر تو عالم ماده بزرگتر یا عالم معنا؟ خب معلوم عالم ماده. اصلا یه دفعه من هنگ کردم. بعد خواستم بهش تلنگر بزنم. گفتم خدا بزرگتره یا عالم ماده؟
نه ماده
شاید. چی؟
نه ماده بوده.
چی بوده؟
نه
میخوای این ذهنیته، میخوای بچه مذهبیه نمازخونه اینجور اگه برسی عالم ماده بزرگتری یا عالم معنا، تو ذهنش نیست که اصل عالم ماده است، حالا یه عالم معنایی هم کنارش هست. بعد بهش گفتم که حالا خدا بزرگتری یا عالم ماده، یکم سر کرد گفت راست میگی یا اینه. شما برای خودم خیلی یعنی چیزی که برای ما خیلی مثل روز روشن بود، این درس های بوده چه حالا نکته این است که تو این ذهنیته عالم ماورا، حالا ما میگیم عالم معنا، عالم ماورا یه چاشیه است تو ذهنیت ارسطویی، ولی تو ذهنیت دینی نه. یعنی چه شما خدایان قائل باشید، مشرک باشید، که موحد باشید، اصل عالم عالم ماوراه. اصل معرفت مال کجاست؟ ببین اصل ما معرفت پیام از ماوراه. حالا این پیام از ماورا ما میگیم وحی، اونا میگن کاهن، ارتباط با اجنه، که قرآن هم اصرار داره که این پیام پیامبر مال اجنه نیست. خب این نگاه چیز بود که در واقع ارسطو میگه از زمانی که از این وادی در اومدیم فلسفه داره شروع میشه. برای همین ارسطو دوره فلسفی رو از دوره دینی داره جدا میکنه. خب تو این دوره فلسفی خود ارسطو اصل واقعیت بودش ذات خود اشیاء. این ذهنیت تو فلسفه ما هم هست، برای این تو فلسفه ما، یعنی شما وقتی سطر را میخونید دیگه کم کم از این فضا در میاد، وگرنه حالت عادی نه، واقعی ترین واقعیات خود اشیا هستند. شناخت اشیا به ماهو، سلام بگید، شناخت اشیا به ماهو حقیقه. بعد شما که میایید بعد حکمت متعالی جدی میخونید میگه آقا به ماهو یعنی چی؟ اصلا این ربط این بالاتر از هویتشه تو فلسفه سطر این میشه دیگه. بله فعلا حالا صدرگی نرسیم، میخوام اون فرض ارسطویی واقع. ببینید اون که دوباره برمیگشت کنه به اینجا دیگه، شما دوباره واقعیت همین ماها رو هم در نسبت ما با خدا میبینید تا خودمون، درسته؟ یعنی شما اشیای مثلا الان این چقدر واقعیت داره تو نگاه فلسفی ما، اون مقدار که عین ربطه، اون مقدار که خدا بهش عنایت کرده. اگر نازی کنه در هم فرو ریزن قالب ها، یه لحظه عنایت خدا این برداشته بشه هیچی نیست، درسته؟ در حالی که تو نگاه ارسطویی از ذات خود اشیا اصل واقعیته که میشه جوهر، بالاترین واقعیت، برای خدا هم یه جوهره. بعد تو معرفت چیه؟ گفتم مهمترین معرفت رو میگه عقل، که خروجی این عقله میشه منطق ارسطویی، که علم منطق رو میخواد تنظیم کنه برای اینکه به شما نشون بده اون چجوری فقط با عقلت باید بری جلو. خب من اینجا برم سراغ اسلامی، بعد برگردم سراغ
منظور از
متافیزیکی.
یعنی
من این حرف آگوست کونت، این ادوار سگانه است که آگوست کونت مطرح کرده. آقای متحری گفتم قبلا و دیگران هم گفتن دیگه، خیلی یه ادوار سگانه سه دوره تاریخ. آقای متحری همش تعجب میکنه میگه تو چرا اینا اینجوری میگی؟ خواهی متحری چون داره تو این دوره زندگی میکنه و تو این دوره حالا چه رخ داد؟ ببینید در درواقع مرور دارم کنم بحث جلسه قبل دارم فکر کنم همه جلسه قبل گفتم فارابی چیکار کرد؟ فارابی اومد با بحث وجوب و امکان در واقع اصل واقعیت رو گذاشت واجب الوجود و وجود به معنایی که فارابی داره تو فلسفه وارد میکنه وجود فارابی با جوهر چیز خیلی فرق داره. الان شما تو ذهن تو خیلی واضحه که آقا جوهر ماهیته، در که توی ارسطو اصلا این وضوح نداره ها، حتی نه ارسطو، توی قرون وسطا هم این تفکیک تو فارابی خیلی پررنگ خیلی وضوح نداره که شما کاملا میگی اصلا خدا جوهر نیست، عرض هم نیست، هیچ مشکل هم نمیخورید، در که شما تو تلقی ارسطویی هر موجودی بخواد موجود بشه یا جوهر یا عرض، اصلا موجود غیر جوهر و عرض نداریم، موجود بدون این دعوای سنگینی که مثلا فخر رازی نمیدونه دعوا سر چیه ولی امثال ابن سینا اینا که میدونن دعوا سر چیه چرا اصرار دارن؟ خود فارابی در واقع همین رو، خدا ماهیت نداره، نمیدونم این برای شما هیچ سوال نمیدونم. خب چرا ما شما نمیتونی بپرسی ماهیت خدا چیست بعد یه خدا خالق فلان اینا چرا ماهیت نداره؟ این سوال تو فلسفه براتون مطرح نشده. از اول میگن خدا ماهیت نداره، خب چرا ماهیت نداره؟ خب ماهیت داشته باشه، هر چیزی ماهیت، هر چیزی یه چیزیه دیگه، خدا شیء صدق میکنه دیگه، وقتی شیء صدق میکنه بگو چیه، چرا میگی ماهیت نداره؟ چون ماهیت تو این فضا نقطه مقابل وجوده. این خوام کارهای فارابی رو دارم میگم، چون فارابی میاد ماهیت رو از وجود یه جور جدا میکنه که میگه آقا ما یه واقعیتی داریم که خیلی واقعیته و وجوده ولی ماهیت نداره، در حالی که توی فضای ارسطو اینجوری نیست.
آخه بخشید اونجا وقتی فضای اصالت ماهیتیه دیگه،
به یه معنا میتونید حتی به یه معنی دقیق اصالت ماهیت هم نیست، چون اصلا اصالت ماهیت یا اصالت وجود بعد از این مطرح میشه که شما تفکیک ماهیت وجود بکنید.
از این دوره چیزی متافیزیکی دوره هم اسلامی فارابی که اومده اصالت ماهیت،
اتفاقا نه برای هم خیلی میگه که ابن مشایین اصالت وجودی هم اصالت ماهیتی و سلام علیکم اشراقیون اصالت ماهیتی میگن که بازم غلط میگن به نظر من.
اصالت ماهیت،
اصالت ماهیتی میرداماده،
فقط
میدونم، یعنی من اون که من میدونم فقط میدونم آده. چرا؟ چون اصلا بعد اول تفکیک وجود و ماهیت به این دقت ها مطرح بشه، بعد از این تفکیکی که زمان فارابی مطرح شده سوال جدی مطرح بشه کدوم این دوتا اصیله، تا در قبال این سوال یک کسی بگه ماهیت اصیله یا وجود اصیله. اینا ناخودآگاه اصالت وجودی هست، برای همین خود شیخ اشراق اگه کار کرده باشه، شیخ اشراق معروف ترین کسی که میگن اصالت ماهیتی، ولی میبینید چرا به این گفتن اصالت ماهیتی؟ به خاطر اون بحثی داره که وجود اعتباریه، وگرنه خود همین چیز شیخ اشراق تو عبارات شیخ ان نفس و اینها میگه که سلام علیکم وجوداتون محضه و انیاتون صرفه، میگه نفس وجود محضه. آقا تو که اصالت ماهیتی بودی، بابا این اصالت ماهیتی نیست، اصالت ماهیت سوالش مطرح نشده برای شیخ اشراق. شیخ اشراق در خصوص کلمه وجود دچار مشکلی است، میگه این وجود اعتباریه و اون وجود که اعتباریه بقیه که اصلا ما نزدیک آقا همین وجودی است که ما میگیم ما تو فضای فلسفه خودمون دو تا وجود داریم، یه وجود که متن واقعیته، یکی وجود که معنای ذهنی وجوده. بعد این معنای ذهنی وجود که قطعاً
خب باشه، من میگم تمام
قائل به اصالت ماهیته، باید اون وقت بگی که خدا هم ماهیت داره. برای همین دعوا سنگینه، از دعوای سنگینی میاد. اومد منم یادم میاد قبلا اومد میگم من این بحث فلسفی رو دهه 70 خوندم. الان یادم، ولی خود میرداماد این مسئله سنگینه جلوی روش و از اشکالات مهمی هم که به میرداماد میکنن این است که خدا چی؟ الان یادم میاد، ولی مثلا یه عده از فلاسفه قائل خدا فوق وجوده. برای همین نمیگن خدا وجوده که بگن نه وجود داره نه ماهیت. یعنی ما میگیم که ذهنیت ما این است که خدا وجود داره ماهیت نداره. اینا میگفتن خدا نه ماهیت داره نه وجود، نه که هیچی نیست، میخوام فقط ذهنیت رو بگم. نمیگم میرداماد اینو میگفت، ولی میخوام که قائل داره این حرف. خب حالا فعلا میخوام این دعواها رو برسونم، دستمون نمیخوام خیلی بحث فلسفی محض بکنیم، میخوام بحث خودمون رو بکنیم. میخوام این ذهنیت چی رو داره رقم میخوره؟ فارابی میادش به یه معنا با تفکر عقلی این کارو میکنه، به همین کارش فلسفه است. یعنی فارابی به یه معنی فیلسوفه مثل ارسطو، اما فیلسوف نه به معنی این که این موضع فلسفی رو بگیره. به همین است که فارابی به یه معنی، مثلا میگن فارابی فلسفه اسلامی رو فلسفه اسلامی کرد، من به نظر مهمترین کارش این بود، یکی اینه تو فلسفه وجود شناسی که بعد دیگه ابن سینا و بقیه ریزخار فارابی هن تو این زمینه. یعنی فارابی این مرز اصلا من خودم تحلیل خودم اینه، میدونید که ابن سینا میگه من 40 بار مبادئ ارسطو رو خوندم نفهمیدم، شرح فارابی رو خوندم فهمیدم. اینجا من توضیح میدم و میگم میدونید ابن سینا آدم نفهمی نبوده، نابغه بوده توی فهم دیگه. 40 بار خوندم نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی مثلا ما الانش ماها که خیلی کم در ابن سینا 5 بار بخونیم دیگه میفهمیم. 40 بار بخونم نفهمیدم، من میگم یعنی میدید آقا توی تفکر ارسطو خدا با واقعیت جور در نمیاد، خالق نمیشه خدا. خب این باورش هم نمیشه از شخصی که از درو خیلی بزرگ ارسطو خالقیت توش گیر کنه. خب وقتی شما فارابی رو میخونی راحت خالقیت خدا حل میشه. برداشت من این است که چون این مسئله رو فارابی حلش میکنه، ابن سینا میگه آهان فهمیدم حل شد. حالا جالب من سینا داخل پرانتز بهتون بگم، ما توی فضای خودمون ابن سینا رو داریم، بعد ابن سینا کیو معروفه؟ ابن رشد و بعد ملا صدرا، درسته؟ این فضای رایج ما هست دیگه. توی فضای غرب جهان اسلام یعنی اندلس، بعد ابن سینا میگم ابن رشد، ببخشید شیخ اشراق
خاجم هست دیگه. خاجم هست
چی؟
خاجم
خاجر هم مثلا تو همون معاصرینش منطقه، نه به لازم مکتب فلسفی خاجم مکتب نیست، مکتب ما یکی مشاه، یکی اشراقه، یکی چیزه. تو فضای غرب ابن رشد مطرحه، یعنی ابن رشد فلسفه است نه ابن سینا نه شیخ اشراق. معروفه میگن دو نفر با ابن سینا در افتادن تو فلسفه ما، یکی شیخ اشراقه که در افتادنش مدل خاصی است، حالا این شما خوندید، یکی ابن رشد. ابن رشد به چه معنا با ابن سینا در افتاد؟ به این معنا که برگشت میکنه به ارسطو. یعنی ابن رشد به ابن سینا معترضه که در واقع اعتراضش به فارابیه که تفکیک وجود ماهیت چیه شما گفتی؟ ابن رشد خودش آدم موحدیه ولی فلسفهش یه جوری شده که تو خود غرب ابن رشد به عنوان کسی که منکر چیزه، منکر دینه معروف شده، قائل به ناسازگاری عقل و دینه. من نمیدونم بحث غربی رو نخوام، ولی این تیکه معروفه، شاید ویکی‌پدیا و اینجور جای مختلف اوروسز ابن رشدیان دو تا نهله مهم تو قرون وسطا دارن، یکی ابن سیناییان یکی ابن رشدیان. ابن سیناییان همون جریان اصلی فلسفه مسیحیه که بعدا توماس آکویناس، یعنی فلسفه تومیستی اگه شنیده باشید، فلسفه تومیستی یعنی توماس آکویناسی که توماس آکویناس کاملا پیرو ابن سیناست، خیلی واضح پیرو ابن سیناست. دسته دوم اوروسز ابن رشدیانن که ابن رشدیان قائلن به انکار دین، خداپرستن اما منکر دین و دعوادن. من نمیدونم واقعا حالا چه قرائتی چه جوری از ابن رشد رفت اونجا. خود ابن رشد کتاب داره تو جمع کتاب و چیز عقل و نقلی، عقل و وحی، کتابی داره در روی جمع بین عقل و وحی، یعنی خود ابن رشد مخالف نبوده. اما خواهی این پتانسیل و فلسفه داره چون داره برگشت کنه به ارسطو و ارسطو از اونجاست که ارسطو جمع نمیشه اینا با هم. خب این تا اینجا رو درس قبل تقریبا گفتم، تا اینجا فقط یه مرور بود دیگه، درست میگم؟ تا اینجا رو گفتم معرفت چه درسی دارم میگم، فقط تیترش رو گفتم. معرفت چیکار میکنه در واقع؟ من میگم این شاهکارای فارابی همش چیکار میکنه؟ همتون شنیدید وحی رو میگه قوه حدس، بعد این بعدی ها اومده کلی بعد و بیرا گفتن بابا این خیلی شاهکاره. ببینید چرا شاهکاره؟ شما توی بدیهیات ارسطویی داریم حرف میزنیم، منطق ارسطویی، بدیهیات ارسطویی. تو بدیهیات ارسطویی بدیهیات چند قسم بود؟ یکی اولیات بود، همین مجربات بود. چی بود؟ یکیش حدسیات بود. حدسیات چی بود؟ قضایا قیاسات ها معها، نه قضایات ها تو فطریات بود. من
همجور داشتم میشوندم
چی؟
همجور
داشتم، نه نه یه فطریات داشتم. حدسیات چی بود؟ بگنن فهم حدس با برهان چیه؟ آهان ببینید، میگفتن برهان اونجاییست که شما میگی الف ب است، ب جیم است و الف جیم است، با مقدمات به نتیجه میرسی. حدسیات این است که شما بدون مقدمات به نتیجه میرسید. خب اگه کسی بخواد بگه وحی چیه، این توضیح کاملا مشکلش حل میکنه. پیامبر کسی است که بدون مقدمات به حقایق رسیده. فیلسوف با الان کی بالاتر میشه؟ کسی که از حدس استفاده میکنه، کسی که از برهان. الان تو ادبیات امروز ما حدس پایین تر از برهانه، طرف حدس زده، برهانش کو. اما تو اصطلاح دقیق ارسطویی حدس خیلی بالاتر از برهانه. حدس بدونی که مقدمه داشته باشه به نتیجه میرسید. خب همون پیامبر دیگه، پیامبر بدون مقدمه داره من چه میرسه. من همین با ادبیات فارابی عملا وحی قرآنی وارد سیستم معرفتی میشه. همین چی شد؟ یعنی میگه یک قسم از اقسام بدیهیات وحی قرآنی که اتفاقا اعتبارش همه بالاتره. خب ما دنبال این بودیم دیگه. برای همین است که ابن سینا این که پیام از ماورا که اصلا ارسطو فلسفه‌اش گذاشت که با اینا درگیر بشه دوباره وارد سیستمش میکنه. همین چی شد؟ که حالا آقا شیخ اشراق با بحث اشراق وارد میکنه. علم حضوری که تو تفکر ما این دیدگاه شیخ اشراق تو معرفت شناسی غلبه داره تا دیدگاه خود فارابی. یعنی ما غالبا وحی الان تو تلقی ما چیه؟ علم حضوریه. تو مقوله شهوده. که این ادبیاتی که چیز بابشو باز کرد شیخ اشراق منطقه. ولی بدونید فارابی چیکار کرد. خب این مدلی که حالا اینو میخوام من اضافه کنم، بعد شما میاد توی حکمت متعالی اینا و اصلا توی فضا دوباره هی داریم ما توی فضا ارسطو هی مرتب. این آقای دکتر دینانی ما باشیم درس داشتیم، ایشون میگفتش که ای کسی بتونه از سیطره ارسطو خارج بشه خیلی مرده. بعد میگفت توی تاریخ اسلام شیخ اشراق خواست از سیطره ارسطو در بیاد، از ذیل وجود ارسطویی در بیاد، نور رو گذاشت ملا سلطنت دوباره نورش رو کرد وجود، وجود معنی ارسطویی. میگه خلاصه نتونسته کسی از در بیاد. ما این سیطره ارسطو سیطره سنگینیه. ببینید شیخ اشراق شهود رو آورد جدی جلو، اما الان شما تو حکمت متعالی شهود رو کجا تو استدلالات رو قبول میکنید؟ هیچ جا.
کل اندیشه ایشون بر اساس شهوده.
میدونم، ولی کجا تو استدلالاتو قبول میکنید؟ شما تو فضای صدرایی خود ملا صدرا تو شواهد روبیه میگه آخ خیلی سال من خودم کشف کردم مشاهده کردم، اما چون برهانشو نتونستم تنظیم کنم به شما نمیگم. یعنی من باز دوباره رفتم تو فضای ارسطویی. من فهمم این چالش هایی که داره بیرون نگاه میکنه به معرفت نمیخواد توجه میکنه. خب من حالا برم سراغ بحث خودمون. ببینید کار مهمی که در واقع فارابی کرد این است که این مغز رو برداشت. درسته؟ خب حالا من میخوام بیام سراغ این دوره علمی که ببینید چه چیزی رخ داد که ما بحث علم دینیمون تو چه وضعی داره رقم میخوره. بحث ما از بحث، یعنی ما موضوع بحث خودمون داریم بحث میکنیم. ببینید شما تو فقط ارسطویی تست علم و دین، علم و فلسفه از هم جدا نیست. ارسطو فلسفه رو از علم جدا، چه دین رو از علم جدا کرد. من حالا این دستبندی که الان دارم میگم رو توی همون پاورپوینت گذاشتم. ببینید شما از ارسطو پرسی آقا علم رو برای من اقسام علم رو بگو، به شما چی میگه؟ یه علم که به ادبیات فلسفه ما همان حکمت
نظری
داره و عملی داره و البته تو ارسطو یه شاخه سومی هست به اسم تولیدی. ارسطو سه شاخه داره، تو فلسفه توی حوزه ما دو شاخه ای شد. خب میگه آقای ارسطو به ما گفتی علم نظری عملی و تولیدی. علم نظری چه شاخه‌ای داره؟ چه؟ بگید شما.
طبیعیات.
چی؟
طبیعیات.
بله از ترتیب خود ارسطویی الهیات، ریاضیات،
طبیعیات.
حالا اون بریم توی بمیسی و الهیات هم همون متافیزیکه. ببین الان شما تو غربی خیلی اصرار دارن که بگن متافیزیک غیر از تئولوژیه. تئولوژی رو ترجمه میکنن به الهیات، خداشناسی، لوژی، مثلا میگن سوسیولوژی. این لوژی هم شناسیه دیگه، فمو هم یعنی خدا، تئولوژی میشه خداشناسی، میشه الهیات. بعد تو غرب خیلی اصرار دارن بگن که متافیزیک غیر از الهیات. در که شما توی فضای عادی فلسفه خودمون که میخوندید میگن الهیات، متافیزیک، یکی به کار میبرن این دوتا رو. این همش درست که سابقه تاریخی داره. خب حالا یه چیز دیگه می‌خواستم بگم. ببینید الان علومی که امروز به اسم علوم خیلی رایجه، خب اینا رو من بقیشم بنویسم. حکمت عملی، حکمت عملی ارسطو باز با اینکه مالداری فرق داره، حکمت عملی ارسطو اخلاق
تصنیف نفس.
چی؟
همون تصنیف نفس.
نه تصنیف نفس نیست، تو فاز ارسطو ادبیات اصلا تصنیف نفس نیست. ادبیات ارسطو کاملا ناظر به فعله، فضیلته. نه همین از سیاست مدل مال اسلامی هست. توی خود ارسطو اقتصاد جنگاوری یا نظامیه، اینش هم چیز شبیه سیاست، سیاست نبود اسمش، یه چیز شبیه سیاست بود. الان یادم رفت اون پاورپوینت هستش توش، شاید همون سیاست بود. این چهار شاخه است.
تدبیر سه تا شده
چی شد؟
اخلاق هم
بود. چهار تا سی، اخلاق، اقتصاد، سیاست و نظامی. نظامی لشکرکشی فکر کنم ترجمهش کردن علمش. علم لشکرکشی، علم نظامی. تولیدی چیه؟ صنعت شعر. شعر تولید میکنه دانش رو. ببینید الان تو ذهن ما شعر اصلا علم نیست که، درسته؟ خب این تلقی ارسطویی، تلقی ارسطویی علوم مدرن کجان؟ علوم مدرن مهمترین علم مدرن که سردمدار علمای دیگه بود فیزیکه. فیزیک کدومه؟
طبیعت.
طبیعت فیزیکس یعنی طبیعت. بعد شیمی کجاست؟ طبیعت. زیست شناسی کجاست؟ طبیعت. امروز بگید روانشناسی کجاست؟ میشه علم و نفس دورش طبیعت. یعنی شما علم تو ادبیات ارسطویی در ذیل همین، یعنی اصلا علم و فلسفه، شما تو فلسفه خودون میگیم فلسفه بالمعنی العام، فلسفه بالمعنی الاخص، میگیم دیگه فلسفه بالمعنی العام مساویه با علم به معنی کلیت دانش ها، درسته؟ خب این فضای ارسطویی، من قبل از که فضای اسلامی رو داره بیشتر بازش کنم، ما فضای غربی رو بگم بعد دوباره برمیگردم به فضای اسلامی. تو فضای امروزی غرب اینا رو که دارم میگم همه جدولاشو توی بذارم من اینجا رو پر کنم که این ور بکشم که بخوام مقایسه کنیم. توی فضای امروز غرب شما الان میپرسید دستبندی علم چیه؟ دستبندی علم توی آی اس آی همین که مقالش بمیزی کلی دستبندی علم تو آی اس آی چیه؟ میگن شاخه های علم، علوم که اساساً ساینس هست، علم ساینسه. این ساینس یه دسته علوم پایه، علوم مهندسی، علوم پزشکی و علوم کشاورزی، این چهار تا شاخه اصلیه. بعدی ها تو گام اول بعدی هاش اضافه شد به این سوشیال ساینس، سوشیال ساینس علوم اجتماعی. من احیانا اگه اینجا اشتباهی کردم من دارم از حافظه فقط میگم، اون فقط کنید همین رو جدولی نشد دو گذاشتن توش. بعد با ها نگاه میکنیم میگیم یعنی چی؟ این چه دسته بندیه تو بود؟ حالا تو علوم پایه چی هست؟ تو علوم پایه فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، شیمیه. آیا ریاضیات تو علوم پایه است؟ هم آره هم نه. هم آره هم نه. الان که ما همین علوم پایه، اما آیا ریاضیات ساینسه؟ نه. ریاضیات چیکار میکنه؟ شما بری سراغ ارسطو، میگه آقای ارسطو تو یه علمی داشتی جا انداختی ها، و علم چیه؟ منطقه. منطق کجاست؟ منطق و ارسطو تدوین کرد دیگه. خب علم منطق شما توی دستبندی کجا میذارید؟
ریاضیات.
منطق ریاضیاته؟ موضوع ریاضیات چیه؟
عدد.
کم است که اهم از کم متصل و کم منفصل میشه حساب و هندسه. منطق موضوعش چیه؟
آلت.
چی؟
آلت.
چیه؟
آلت.
آلتون قانونیتون تقسیم مراعات از ذهن عن الخطر ابزاره. درسته؟ در واقع از ارسطو بخوای سوال کنی آقا کجاست؟ میگه آقا جون این علم نیست که، این ابزار علمه. شما یه چیز داری که خود علمه، یه چیز داری که ابزار علمه. ابزار علم اونیست که امروز بشکنی روش شناسی یا روش تحقیق. روش ها من خودم اون زمان که درس میخوندم دانشگاه، خب ما دانشگاه امام صادق هم دروس حوزوی میخوندیم هم دروس دانشگاهی میخوندیم. بعد خب ما درس منطق داشتیم، خب منطق چیه؟ روش تفکر، اینجوری میگفتن دیگه به ما. بعدش درس روش تحقیق هم داشتیم، تو روش تحقیق هم هیچ نسبتی بین این و منطق نبود. من شما درس روش تحقیق گذارم دید؟ درس روش تحقیق دون هیچ چیزی از منطق میبینید توش؟ منطق که همه تو خوندید، منطق مزفر دیگه خوندید دیگه. روش تحقیق چیه؟ حالا این دوستان و آقای قمامی و
تکنیک های تحقیق
میدونم، میخوام یعنی چرا این روش اومده جای من؟ مگه همون منطقه نیست؟ پس چرا یه دو تا چیز شد؟ دو تا چیز کاملا بی ربطه به هم. این دوستان آقای اسلامی تنها و آقای قمامی اینا تو درس روش تحقیقشون منطق خارجی شرح میدن، نشون میدن آقا منطق ما چجوری منطق روش تحقیقه. یعنی خب یه بحث جالبی داره اینا، مطابق تو ذهن تقریبا هیچکی نیست همچی چیزی. یعنی شما الان منطق رو بذارن جلوت، عوابش رو بذارن جلوت، یه کتاب روش تحقیق هم بذار جلوت، عوابش رو بذار جلوت، میگه خب چه ربطی داره به این دوتا؟ درست میگم؟ خب حالا من فعلا گام به گام برم به اون منظورم برسونم. توی ارسطو ابزار علم منطقه، توی ساینس امروز ابزار علم چی شده؟ شما عنوان کامل درس روش شرعی تو یادتونه چیه؟ درس روش شرعی داشته باشید؟ داشتی که نه؟
بیرون از اینجا داشتیم اینجا سال
چی؟
میگم بیرون از اینجا یک سایی خوندیم ولی اینجا سال نه.
تو رشته دانشگاهی غالبا عنوان درس روش تحقیق و آمار توی دوره ارشد لیسانس، دوره ارشد که وارد میشید میگن روش تحقیق کمی. بعدش یه چیزی پیدا شده مثل روش تحقیق کیفی و همه هم احتمال خبر دارید که روش تحقیق کیفی خیلی متأخره. یعنی روش تحقیق چی بود از اول؟
کمی.
روش تحقیق کمی بود. روش تحقیق کمی رو توی لیسانس عنوان درس که بود روش تحقیق آمار. آمار اون کدوم علمه؟ ریاضیاته. در واقع ابزار علم تو دوره مدرن شد ریاضیات. چجوری شد ریاضیات؟ همین که شما تمام اطلاعات کمی کنید تا بحث روشی باشه، تو روش کیفی که متأخر رو فعلا واردش نشید. روش تحقیق مهمترینش روش تحقیق کمیه. روش تحقیق کمیه یعنی همه چی رو ریاضیوار ببین، کمیت درش بیار. اصلا کمیت چی بود؟ تو اینجا موضوع بود، اینجا شد ابزار. الان زینت خیلی از ماست، آقا ریاضیات در روی واقعیت یا در روی واقعیت نیست؟ یعنی ریاضیات ابزار محاسباتیه. الان این ذهنیت حتی توش ذهن شما هم دیگه رایج شده، مدرنیته این کار کرده دیگه. ریاضیات ابزار محاسباتی، شناخت به عین خارجی که تعلق نمیگیره، در که تو نگاه لااقل ارسطو و بعد حتی افلاطون و اینها ریاضیات، موضوع ریاضیات چی بود؟ کم بود. کم چیه؟ چجور واقعیت کم؟ عرض، عرض و جوهر دو گونه رایج واقعیت ماهوی، درسته یا نه؟ برای همین شما وقت در روی کمیت چه خط چه عدد صحبت میکردی، در روی واقعیت خارجی صحبت میکردی، همونگونه که در روی رنگ صحبت میکردی، همونگونه که در مورد نمیدونم مثلا چی بگم سفتی و نرمی صحبت میکردی. وقت در سفتی و نرمی در روی جنس صحبت میکنی، در روی چی صحبت میکردی؟ در روی ابزار صحبت میکنی یا در روی شیء خارجی صحبت میکنی؟ ولی نگاه کنید تو چه چی شد الان برای ما تو ذهنیت ناخودآگاه ما. یعنی ریاضیات عدد که تو عالم خارج وجود نداره، عدد یه چیز ذهنیه برای حساب کتاب کردن. درستم برسونم منظورو؟ فعلا نمیخوام اینو درسته ها، فقط دارم میخوام این چی چیزی که تو ذهن ما تو بستر تاریخی رخ داده و خیلی عادی از کنارش میگذریم. خب مثلا تو نگاه افلاطونی که اصل عدد مهمترین مثل عددند، یعنی اعداد اتفاقا اون واقعی ترین واقعیات بودند. این چقدر ذهنیت عوض شده؟ خب ابزار علم شده ریاضی. خب بقیه اینا ساینس رو خیلی ترجمهش کنند به علم تجربی. علم تجربی این چه دستبندیه؟ شما همین الان تو دانشگاه تهران یه دانشکده کشاورزی عظیم داره که بودن تو کرج، اینقدر این بزرگه. دانشگاه پزشکیش هم اون بره یه جای خیلی بزرگه. بقیه دانشکده‌اش دانشکده مهندسی و یکی هم علوم پایه و اینا. بعد یه چیز دیگه تو غربیا هست موندن چیکارش کنم. یه رشته‌ای هست که توی شده اینو نمی‌گنجه، مثل چی؟ مثل فلسفه،
تاریخ،
حقوق. تاریخ هم اینجا میذارن؟ شک دارم من. شو سیاسی رو که مطمئنم من بنویسم. هنر
همش،
ادبیات. یه کشکولی درست کردن، به این کشکول میگن هیومانیتیز. هیومانیتیز، هیومانیتیز ما چی ترجمهش میکنیم؟ علوم انسانی. سوشیال ساینس چی ترجمه میکنیم؟ علوم اجتماعی. بعد شما مثلا میری توی بعد علوم اجتماعی با علوم انسانی چه فرق داره؟ خب آقا یکی هم که علوم انسانی. جامعه شناسی چیه؟ سوشیال ساینس. هیومانیتیز نیستا. روانشناسی چیه؟ اونم سوشیال ساینس. بابا روانشناسی که فردیه نه سوشیال ساینس. چرا؟ چون ساینس هست. ساینس چیه؟ اونی که در روش تجربی، مشاهده، گردآوری ابزار ریاضی استفاده میکنه. اما یه چیزایی داری که شما از روش تجربی استفاده نمیکنید توش. فلسفه از روش تجربیه، حقوق، سیاست، هنر، ادبیات. آخه بابا چه نسبتی بین اینا؟ یعنی اگه تو دوره اسلامی یه زمان مثلا 500 سال قبل شما بگو آقا یه جامعه پیدا شدن، یه جامعه جهانی، اینا رو کنار هم میذارن میگن حالش خوبه اینا، منظور معلومه؟ یعنی واقعا هنر با حقوق چه نسبتی داره؟ اون مقدار که من میدونم این است که بابا اینا یه چیزایی بود از قبل مونده بود رو دستشون، دیگه موندن رو دستشون، گفتم همه رو میذاریم به انسانیات، یه انسان خلاصه یه رشته هایی هم باش حال میکنن، ولی علم نیست. بعد شما این مسئله رو اگه بدونید، بعد تو ایران چه بلبشویه؟ دانشگاه تهران رو میفته، اول دانشکده دانشگاهش یاد رفت کدوم بود، ولی تو دانشگاه دیگه، دانشگاه علامه، اسم دانشگاهش دانشگاه علوم اجتماعیه، همه رشته ها رو داره، هم اینا رو داره هم اونا رو داره. دانشگاه تهران درس که من میخوندم دکترامو، اونجا اسم دانشگاهش علوم انسانی و اجتماعی، اگه اشتباه نکنم دانشگاه تهران اسم دانشگاهش علوم انسانی بود. بعد الان تو دانشگاه تهران که نگاه میکنیم، یه دانشکده روانشناسی داری، یه دانشکده علوم اجتماعی داری، یه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارید. چرا؟ به خاطر که اینا گیج شدن، دیدن که بابا خب اگه شما دارید میذارید روانشناسی بدید تو علوم اجتماعی، ببین شما از تاریخ بس خبر نداشته باشی، بگید روانشناسی کجا باید بذاریش؟ اسم علمی که دارید چیه؟ یه هیومانیتیز دارید، یه سوشیال ساینس دارید، روانشناسی کجا میخواید بذارید؟ هیومانیتیز مربوط به فرد، اما ساینسه. خب اجتماعی، برای همین دانشگاه روانشناسی مستقل شد. من تحلیل منه که اینا نمیدونم به لحاظ تاریخی چرا مستقل شده، خودم به ریشه در بیارم، ولی میخوام به نظرم خیلی عادیه که دانشگاه تهران که دانشگاه مادر بود همه چی قاطی باطی بشه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، خب دانشکده ادبیات و علوم انسانی با دانشکده علوم اجتماعی چه فرق داره؟ نه ادبیات فلسفه است، حقوقه. دانشکده علوم اجتماعی جامعه شناسی و ساینس و اینا توش پیدا میشه. ببینید بلبشو تو ایران چیه؟ دانشگاهی هست بالاش نوشته دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، یکی نوشته دانشکده علوم انسانی، یکی نوشته دانشکده علوم اجتماعی، یکی نوشته دانشکده ادبیات علوم انسانی. این بلبشوی ریشش در این مسئله تاریخیه. خب حالا آقا بریم سراغ این علمای ارسطویی، اینا کجاست؟ ببینید ریاضیات که خودش یکی از شاخه‌های علم شد ابزار علم، طبیعت هم شد همه علم. الان شما کشاورزی، پزشکی، مهندسی، اون شاخه‌های علوم پایه‌ای که بالا نوشتم همش طبیعت، درسته؟ الهیات هم که رفتش توی صدر اشغال، بعدن از صدر اشغال در آوردن گذاشتن توی هیومانیتیز. اخلاق کجا رفته؟ خب اخلاق هم اینجاست دیگه. ببین اخلاق هم اینجاست، اقتصاد هم اینجاست، مگر اینکه تبدیل بشه به ساینس که میگن اقتصاد هنجاری، اقتصاد علمی، نهید میگن اقتصاد یه تیکاش علمه، یه تیکاش هم هنجاره، این هیومانیتیزه. دیش داریم نظامی هم که نظامی هم که نداریم امروزه، سیاست هم علاقاده اینجا نوشتیمش دیگه. دیگه هنر چی؟ تولیدی هنر بود، هنر هم اینجا. ببین شما یه کشکولی برداشتی از علم ارسطویی، فقط طبیعتش موند، بقیه رو کشکولوار ریختی توی یه دسته دوم، اینو چند تا شاخش کردی. برای شما یه بخواه بلان منطقی واقعا یه چه دسته بندیه؟ شما یه کانال منطقی بفهمید منطق دسته بندی چیه؟ اینجا منطق دسته بندی هم. چرا؟ به خاطر اون تغییری که توی قرب رو خود از بیکن ببر، علم شد تکنولوژی، دانایی تواناییست. هدف علم شناخت واقعیت نیست، هدف علم توانا شدنه. وقتی که شما توانایی مدار علم شد، خروجی اصلی شما میشه تکنولوژی. برای از تکنولوژی شما دستبندی رو تحلیل میکنه. یه علومی هست که فقط علم هست، پایه هست، بقیه انواع تکنولوژی هست اساس کارهایی که دوست چیز دارن. آنوشو چه؟ اینا با جماد کار دارن، اینا با نبات کار دارن، اینا با حیوان کار دارن.
باشه بیکن چه زمان داده؟ بیکن چه زمان داده؟
بیکن قرن 16 بود دست. حالا من الان خود هم اینا رو بزنم مثل دسته بندیه جماد دوات حیوان خودمونه، نه؟ اینا جماده مهندسی ها، کشاورزی هم نباته، پزشکی هم حیوانه. پزشکی هم میدونی فرق بین حیوان و انسان نیست تو پزشکی مدرن.
علوم اجتماعی هم که اومدن بر اساس همون روش کمی.
علوم اجتماعی اومده اینجا چسبیده این آخرش. به زور چسبیده.
کمی
انسان مرتبه انسان.
یه چیزی هم از انسان مثلا حالا جو گفته باشیم برای خالی نبودن عریضه. خب نه من حالا فعلا نمیخوام این دسته همین الان من بذارم. من سال قبل تدریس میکردم اینجا بذارم روی خود اینا چه رفتی به هم دیدم. من یه رفتی پیدا کردم ببینیشون. ولی شما هیچ جا این رفتی که الان گفتم هیچ کتابی پیدا نمیکنید. من هیچ جا ندیدم اینو. فقط دسته بندی میکنم که آقا این شو چیزا. بعد ببینید
این دورکیم یه چیزای اشاره
داره. به این دسته بندی اینجوری
اول قواعد روشش شروع میکنه مثلا میگه اول شیمیه، بعد
که اون
ترکیب میشن.
خب نه، طبیعیات داره رشد میکنه. نه تو دوره مدرن شما اول فیزیکس دارید، از دل فیزیک شیمی در میاد، زیست شناسی در میاد، بعدن روانشناسی در میاد، یعنی از طبیعیات همش. ولی این یه چیز دیگه است. مثلا این دستبندی مهندسی، این دستبندی شما ISI، من تو ISI در آوردم، دستبندی دانشهای ISI اونجا اینه. یعنی اگه اینجا دیگه که آقای استاندارد جهانی که دارن مقالات رو بر اساس رتبه بندی میکنند.
خب دکتر شما مثلا جلسه قبل فهمید که ما علم داشتیم در گذشته ولی تکنولوژی نداشتیم. حالا به اون مسیری که بیکن رفت و اینا باعث شد که تکنولوژی تولید بشه. مثلا ببینیم حالا ما اون علممون اونقدری هست که الان یه کلا از دستمون رفته اون گذشتمون گذشته علممون.
فعلا مگر بریم برگردیم پیداش کنیم که فعلا که یه مقدار چند دستمون رفته یه مقدارش هم مونده فعلا که نه ماها جدی میگیم علم خودون رو نه غربیا غربیا که ما رو انداختن صدر اشغال خودون هم بیشتر تقلا کردیم بره تو صدر اشغال خودون بیشتر از همه مطلک انداختیم بعد الان که میخوایم احیا کنیم به مزخرفترین وجه ممکن دارن احیا میکنن نمونهش پزشکی خب پزشکی توی طب توی سنت اسلامی علم خیلی جلو بوده پیشتاز بوده الان چی شده طب اسلامی مسخره بازی مسخره شد دیگه بعد یکی از اونا سیاست ها گفتش که اصلا تعمد که اینجوری بره خود این بچه های دانشته طب سنتی توی دانشگاه ها را افتاده ولی بشد خود اون بچه یکی اون بچه طب سنتی من میگفت دانشگاهی میگفت ما ها به شدت مخالف این فضاهای عطاریا و اینا هستیم چرا؟ چون آقا یه رشته علمی باید باشه الان چی شده؟ شده طرف حال دلش درد میکنه آقا من فلان چیزم درد میکنه بگو خب شما اینو از اعتبار علمی داری میندازی دیگه منظورم معلومه یعنی یه دکون دستگاهی شده برای یه عده یه کسی بخواد کار علمی رسمی دانشی بکنه بحث بکنه بحث رو پیش ببره من یکی دوتا آدم این طب سنتی های خیلی عمیق که مثلا یکیشون بلوی آیه حسن‌زاده 10 سال شفا خونده شفا بود دیگه قانون ببخشید قانون رو خونده شفا مال خودم بود قانون رو 10 سال پلوی حضرت‌زاده خوند و اینها این به من میگه آقا مطلقاً طب سنتیه که توصیه میشه عمل نکن که اینا بی سوادن زایه میکنن اجرایی که گفتم بگم چون خیلی هم تو طلبام رایج شده مثلا حجامت برای طفله گفت حجامت توی طب سنتی برای زیر 14-15 سال ممنوع الان دیگه چه باب شده تو طلبام پر شده بچه رو اونن حجامت میکنن بعد گویا حجامت تو طب سنتی مثل تزریقات تو طب مدرن شما ابتدا به ساکه میره تزریقات چی بهش بگه آقا من دلم درد میکنه یه چی بهم آمپول بزن یا پزشک بعد بگه چی تزریق کن میگه آقا حجامت اینه که بدونی که چه بیماری و چه جوری درمانش کنی بعد مال طب جایی که من به این چیزا که توصیه میکردش برای بچه‌ها گفتم که آقا تو کجا اینا آوردی؟ تمام قواعد طب سنتی این است که نباید حجامت توی سن چیز باشه. بعد خودت میگی انواع افسردگی ها رقم میزنه در بزرگسالی حجامت طفل. بعد کجا آوردی؟ گفت این جمله ابن سینا گفته که چیز برای طفل حجامت بلا شرط. حجامت بی قیدش. گفتم وقتی سواد نداری شرط یعنی چاقو. گفت بعد اون گفت هندونه به شرط یعنی به چاقو زده. میگن به شرط چاقو شرط یعنی چاقو توی طب بعد حجامت بلا شرط میگه بچه مطلقا ممنوع حجامت براش اگر لازم به حجامت شد حجامت بدون چاقو یه مدل حجامتی که فقط بادکش میکنند این حجامت فقط برای طب برای بچه چیز انجام شد میشه شد بعد ایشون میگم اصلا مثلا به شدت با این چیزا که الان خیلی هم باب شده مخالف بود این جوشونده ها الان دیدی مثلا جوشونده به و اینا خیلی چیز شده با اون چای میخورن گفت آقای چای یه چیز بی خود به درد نخورده بی ضرره بخورید. اما اینا هر کدومشون دواست. شما دوا رو حق نداری بی ضابطه بخوری. برای بدن شما خوبه، برای بدنشون بده. بعد متناسب به مزاجت، نیازت، چیزت چه مقدار بخوری، همش تعریف داره. حالا مثلا تفننی هفته یه بار جوشونده به بخور اشکال نداره. ولی نگو همش کار کرده دوایی داره. بعد افراد اینو میان به جای چای، بعد چای، بعد استدلال این چیزا دیدید که میگن آ چای خیلی چیزه، استدلال اینا رو میآورد، آقا استدلال چرت و پرته، تحلیل میکرده که با چای خیلی مخالفن، میگفت چای خودش گفت چای من چیز ندارم، یه چیز بی خاصیت میدونمش، ولی استدلال این که آ چای چقدر مضره رو میآورد، آقا این اصلا استدلاله. حالا این من خودم اینا اصلا به شدت شاکین از این دو دستبیت به سنتی. آقا این جمعش گفتش این تعبیرش بود، گفت من پیش بینی میکنم در 10 سال آینده تو ایران بیماریایی پیدا بشه که تو جهان بی‌نظیره، به خاطر همین طب سنتی که باب شده، طب سنتی غلط و در واقع طب سنتی بی سوادی. گفت خیلی از اینا نرفتن خوب بخونن، لوازم کارشون نمیدونن، عوارض کارو نمیدونن. ها شو کی بود سوال کرد شو که آقا میگید اینو میشه احیا کرد؟ با این روش ما احیا که نمیشه چی؟ اماته کامل میشه.
ما که داشتیم حکیم که میگفتن، حکیم هم حکمت نظری بلد، هم حکمت عملی، هم طب.
بله.
مجموعه اینا رو میگفتن.
و های میشه این همین معنی خدا که میگم خودش مثلا تو شیمی و اینا رو کار کرده، تو اطلاعات جدید هم خیلی داره، بعد خیلی مثلا چیزها رو هم میکنه، یعنی که توصیه‌هاش خیلی توصیه عجیب غریبی هم میکنه که مثلا چیز بعد مثلا موارد شیرینش بود که میگفتش که حالا نمیدونم چه اطلاعات عمومی شد، این طب سنتی قالا خلافش میگن. حالا گفتم اینا رو بخشو بگم چیزه، این چیه دونه ریزا خاکشی، خاکشی برای از جزء چیزای بی ضرر تقریبا برای هر چیزی توصیهش میگن تو طب سنتی. بعد ایشون میگفتش که من توی یه بار کلاس درس داشتم بهشون گفتم خاکشی رو برای زن باردار چیز نکنید، میگفتش که این ما کلاسی بود گفت بقیه اومدن همین گفتن نه آقا خاکشی بر هر کسی میشه استفاده کرد. میگه یکی از این خانومای همون طب سنتی به یه خانم باردار توصیه کرده بود، به این بچه‌ش سخت شد، اومد به من گفته شما اینا کجا گفتی؟ توش کتابی نیستش. گفت من از کتابی چیز نخوندم، من دیدم که توی گزارش‌های جهانی میخوندم که یه خانومی توی فلان جا توی مالزی سخت جنین کرده، بعد گفتن ترکیبات شیمیایی که مثلا خورده بوده این بوده، نمی ترکیبات شیمیایی، ترکیبات خاکشیه. و گفتم برای همین خاکشی برای خواهی، یعنی در واقع بنده خدا اطلاعات اینجوری، یعنی علمی میره جلو به قول خودش. ولی این وضعیت امروز خب ما رفتیم که واضح درد دل بگذاریم. میخوام اینو بگم ببینید نکته اصلی بحث اینه که تو فضای ارسطو علم از فلسفه جدا نبود، علم و فلسفه کاملا یک کاسه بود. از زمان دکارت تا کانت چه چیزی رقم خورد؟ حالا ما تو فضای فلسفه اشتران میگم که تو فضای علم هم رقم خورد. از بیکن که معاصر دکارته، بیکن اومد کتاب در باب روش نوشت. تو در باب روش هم گفته آقا روش من ریاضیه. شنیدید اینا دکارت اینا خوندید دیگه؟ ما اینا خوندید دکارت اینا خوندید. دکارت میگه آقا روش ریاضیه، روش ریاضی چیه؟ نمیدونم روش ریاضی چیه، فقط من روشم ریاضیه. این استادش میگه آقا چون ریاضیات چون تنها علمی هر زمان شکاکیت باب شد تو جهان همه رفتن سراغ ریاضیات. یه علمیه که مثلا هنزهونوسی 1000 سال قبل ارسطو تدوین شده، مو هم لا دردش نرفته، 2000 سال قبل میلاد ببخشید تدوین شده، مو هم لا دردش نرفته، یه علم خیلی متقن چیزیه. حالا هم گفت ریاضی، کم کم فضای ریاضیات حالا به طرق مختلف باز شد توی علم، توی حالا از بیکن این طرف، دکارت هم اون طرف میاد، میرسه به کانت. میدونم من با سرعت میگم، فقط اون جایی که تغییر رخ داده بگم. ببینید کانت هم نخوندید دیگه علال قاعده. کانت یه نکته مهمی که به لحاظ معرفت شناسی داره، این من کانت میخوام ظرف 10 دقیقه بگم، الان تو قبل میلرزه. باقی کانت میدونی 10 سال کلن ول کرد، رفت کتابش نوشت، خوندن کتابش هم 10 سال طول میکشه. هایدگر که هایدگره 2 سال تمام این کتاب کانت رو در یعنی کانت خوند، یعنی توی تحصیلاتش 2 سال خودش وقت کرد کانت بخونه. حالا میخوام تو 10 دقیقه بگم، ببین بنده خدا چی رو قبلش میلرزه، ولی من خیلی عامیانه‌اش میگم. ببینید توی کانت با تحلیلی که میکنه آخرش به این میرسه که ما یه شیء خارجی داریم که این مطلقا دست نیافتنیه، یه ذهن داریم، این ذهن ما، این شیء خارجی که من میگفتم نومنه، این آقای سلطانی خودمون، این مهدی سلطانی باشون دست دارید؟ ایشون که دست این گفتن این نومن که تو میگه این نیست، این یکیه. من گفتم حالا من اون که من خوندم اینجوری بود، حالا ایشون یه دقت‌های فلسفی بیشتر از اینم داره. حالا من خیلی
خارج از فاهمه رو میگه نومن،
خب ایشون منشون رو گفته ها؟
دیروز جلسه
داشت درستش. خب حالا من اون فهم عادی خودم رو میگم که خیلی ایشون میگه فهم انگلیسی هست. حالا من فهم انگلیسی رو دارم میگم که فعلا فضای تاریخ رو میگم. ببینید حالا این تیکش قطعیه، حالا اسمش رو دعواش نکنه. اون مقدار که من میدونم این شیء خارجی نومنه، اونی که تو ذهن ماست فنومنه پدیدار، این هم قالب‌های ذهنه. دو تا چیز داره دیگه، مقولات حس، مقولات فاهمه. مقولات حس و مقولات فاهمه با یه مقدار تسامح مثل عینک ذهنی میمونه. شما اگه تو چشمت، داخل قرنیه چشمت مثلا یه عدسی سفید بذارن، سبز بذارن، همینجا رو سبز میبینی، نمیتونی غیر سبز ببینی، معلومه دیگه. مقولات فاهمه و مقولات حس ارسطو فاکانی اینجور کار کردی داره، یعنی تو خود ذهن، ساختار ذهنه که اصلا بدون این. ببین شما میتونی چیزی ببینی بدون اینکه از مردم ها که چشمت رد بشه؟ نمیتونی ببینی دیگه. و این حالا ما مگه مردم ها که ما کاملا بیرنگه، اگه این مردم ها که سبز باشه همه چیز رو حتما اولا باید از این رد بشه، ثانیا هم حتما رنگ خودشو میزنه توش. مقولات ارسطو کانتی اینجوریه. خلاصه حرف کن به زبان خیلی ساده این است که اون مقولات فاهمه رو بذار تو جمله بگم که فقط ببینید چه تغییر رخ داد، که چرا نمیان فلسفه رو کلا کنار گذاشتن. مقولات فاهمه چیه؟ وجود و عدم، وحدت و کثرت، ثابت و متغیر. اون 12 تاست. اینا مفاهیم چیه تو فلسفه ما؟ مفاهیم فلسفیه دیگه. مهمترین مقولات فلسفی از نظر ما، مهمترین مفاهیم ما که میخوایم واقعیت شناسی کنیم باهاش ایناست، درسته؟ کانت نظرش اینه که آقا اینها در خودشون فقط ساختار ذهن، حالا با تسامح ساختار ذهنه، هیچی درباره واقعیت نیست. ما میگیم آقا در عالم خارج وجود هست و عدمش، وجود عدمو وقتی بگیم مثلا کتاب هست یا کتاب نیست، این هست و نیستمون کاملا ناظر است به عالم خارج، درسته یا نه؟ کانت میگه آقا هست و نیست، خود وجود و عدم مال ذهنه، تو عالم خارج نه هست داری نه نیست داری. چی شد؟ خب بعد میگه اون عقل محض که داره میگه، ما عقل محض برای اون خیلی قداست داره، اگه کسی با عقل محض فکر کنه به تمام حقایق میرسه. ها؟ عقل محض توی کانت فحشه. خیلی عامیانش دارم میگم ما. چرا فحشه؟ چون عقل محض یعنی فقط این مقولات. با این مقولات چیزی میتونی بفهمی تو کانت؟ نه. چون حتما باید از عالم خارج دیتا وارد بشه تا شما چیزی بفهمید. فهمیدن یعنی که این مقولات رو روی اینا سوار کنی. ببین مثلا شما این یه از این یه دیتایی میاد، من میگم وجود داره. میبینید که وقتی گفتم ماژیک وجود داره، دارم در روی عالم خارج حرف میزنم. اما اگه گفتم واجب الوجود وجود داره، از وجود که دیتا نیومده برام، دارم واجب وجود و امکان از مقولات دیگه، وجود و امکان امتران، وجود و امکان مقوله ذهنه، دارم مقوله ذهن رو مقوله ذهنی سوار میکنم، واجب رو وجود رو دارم رو واجب سوار میکنم. جدلی و طرفینه، فقط دعوای بی خودیه، هیچ وقت هم در عالم نیست. برای این تون چی؟
که میشه فلسفه.
فلسفه. ببینید علم چیه؟ علم اونجاست که از عالم تجربه، از عالم خارج یه چیزی بیاد توی شما. بر همین است که با کانته که علم تجربی، علم تجربه علم میشه. یعنی شما غیر علم تجربی علم نداری، یا ذهنیات محض دارید یا چرت و پرت گویی. دونستم برسونم؟ یعنی یا ذهن درست داره کار میکنه، چون متافیزیک برای این کتابی که نوشته بعد از همون نقد عقل محضش نوشته که تمهیدات مقدمه بر هر متافیزیکی که بخواد نوشته شود، ما بعد طبیعی که بخواد نوشته شود. بعد میگم آقا من نشون دادم تو فلسفه‌ام که متافیزیک به معنی ارسطویی که بخواد ذات خود اشیاء رو بشناسه ناممکنه. هر کسی بعد از من بخواد درباره وجود واقعیت حرف بزنه، اول باید پاسخ منو بده. برای همین است که شنیدید میگن آقا بعد کانت فلسفه از وجود شناسی تغییر کرد به معرفت شناسی. چرا تغییر کرد؟ توی کانت شما ذات خود اشیا قابل شناساییه، تطابق ماهوی، ماهیت اشیا یا قابل شناساییه. اما توی کانت میگه آقا جون شما عقل محض، توی فضای ارسطو عقل محض داره حقایق کلیه رو دریافت میکنه، خیلی معتبره. اما توی کانت عقل محض هیچ چی به نمیده غیر از معرفت. درباره معرفت میخواد حرف بزنه، معرفت شناسی یعنی ذهن شناسی. معرفت یعنی چی؟ یعنی کار خود من. کانت یک کتاب به این قضا نوشته نقد عقل محض، همش معرفت شناسیه. یعنی داره میگه معرفت چگونه دارد شکل میگیرد. در روی واقع خارجی من حرف ندارم برای شما. فلسفه کارش میشه معرفت شناسی، از وجود شناسی در میاد. معلوم شد؟ خب تو این فلسفه علم چیه؟ علم نیست که تجربه باشه، اون نیست که عالم تجربه براش داده بیاد. حالا اینم که گفتم اینم بگم بهتون بد نیستش. این تفکر کانتو آقای دکتر سروش به زیرکی تمام، واقعا آقای دکتر سروش فوق‌العاده است تو انتقال فرهنگی علم. ببینید این عقلای روشن فکر بلد نیستن انتقال فرهنگی فکر، حرف غریبی رو عیناً میانن اینجا میزنن، همه رو میزنن تو سرش. آقای سروش یه جوری این حرفای غریبی رو آورده مستقر شده، همه حوزه‌ای هم باور کردن. از کار خیلی قدیش این کتاب علم چیز فلسفه چیز شد، اینو ساله مثلا 60 اینا نوشته، 61 62 تو کتاب علم چیز فلسفه. ببینید الان با این توضیحی که دادم شما از منظر کانتی بگید علم چیست، فلسفه چیست؟
علم اونی که شیء خارجی و تجربه،
علم اونی که درباره واقعیت که واقعیت از عالم خارج میاد. فلسفه چیست؟
ذهن.
اونی که در خود ذهن میگرده. خب آقای سروش یه چند سال قبل از کتاب علم چیست فلسفه چیست کتاب نهاد ناآرام جهان رو نوشته. نهاد ناآرام جهان موضوع چیه؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری بحث درباره چیه؟ درباره حرکته. اما این بحث فیزیکی درباره حرکته یا بحث فلسفی درباره حرکت؟
فلسفه.
یعنی فلسفه درباره حرکت، حرکت یه امر ذهنیه یا امر خارجیه؟
خارج.
حرکت که امر کاملا خارجیه، آقای سروش هنوز معتقد بوده که با فلسفه میشود درباره امر کاملا خارجی حرف زد. برای همین تو سنت کانتی نیست هنوز. خب میخواد این حرف، اما در حال علم غیر از فلسفه است. این هم جز نواقص ایشونه ها که خلاصه. بعد چرا علم غیر از فلسفه است؟ ببینید تو این فضا چرا علم غیر از فلسفه است معنی نداره. تو فضای ما معلوم حرفه؟ یعنی اینا جدایی ندارن از هم. گفتم خیلی از قبل گفتم اون آقای مصباح، همینجور کلاس شما گفتم دیگه، آقای مصباح میگه آقا تو مقدمات مجربات داریم، بدیهیات هم داریم، با هم میذاری تلفیق میکنی نتیجه میگیری. یعنی چه علم غیر از علم، علم از فلسفه جدا میکنید؟ تو اون کتاب آموزش فلسفه‌اش آقای سروش چیکار کردی مستقر شد؟ کتاب نوش علم چیست فلسفه چیست. حالا این بعد از من اینو قبلا خونده بودم. خب این کتاب چیز کرد دیگه، الان ذهنیت همه حوزه‌ها رو جدا کرد که علم یعنی کار تجربی، فلسفه یعنی کار عقلی، روش‌های تجربی عقلی برهانی. این ادبیاتی که تو ایران رایجه من تو غرب اینجوری ندیدم، روش عقلی روش تجربی. اونا میگن روش عقلی اصلا نداریم، روش عقلی یعنی کار ذهن شناسی، روش تجربی است که روش است. همین چی شد؟ اما تو ایران ما میگیم علوم دو دستن، عقلی تجربی. آقای سروش چجوری اینو مستقر کرد با یه کتاب علم چیز فلسفه چیز؟ چی کار کردی؟ من میدونستم این کار کرده، واقعا یک دور بعدش رفت. یعنی اصلا عنوان کتاب داره چیز میکنه، اصلا اونجایی که علم و فلسفه خیلی پر، مثلا آقای متعالی تو کتابش زیاد از علم و فلسفه مثل هم حرف میزنه، آقای سروش زیاد بهشون اشکال میگیره. بعد آقای متعالی هم سال آخر عمرش علم و فلسفه رو داره هم جدا میکنه. کتاب مثلا اون کتاب مجموعه جهان بینی توحیدیش که سال 56 نوشته نیا کنید، اینا من مثلا تحت تاثیر سروشه. البته یه تفاوتی داره میگم من تو بحثم تفاوتشون رو. خب چیکار کرد تو اون کتابش؟ ایشون میگه که یه حرفی زد تو فضای سنتی ما پس نخوره. گفت علم یعنی روش تجربی، اینو که گفت. فلسفه یعنی روش عقلی. حالا روش تجربه عقلی کجا بفهم چیه؟ گفت روش تجربی همیشه درباره گزارهاش گزاره های هسته، روش عقلی همش گزارهاش گزاره نیسته. چرا؟ ببین روش تجربی همش با مشاهده میکنه، بعد دیگه مثلا اینقدر چیز دیدیم، با این دیدیمه یه گزاره میگه که خروجش یه گزاره درباره هست. اما گزاره های فلسفی عبدالبدیه چیه؟ امتناع تناقضه. امتناع تناقض میگه محال است چنین چنان باشد، و قضای فلسفی همش قضای محال هسته. بر همین این دوتایش بخواهم درگیر نمیشن، دوتا واده مستقل از همه. این تبیین رو به زبان خیلی قشنگ بومی توضیح داده که شما گیر کار رو متوجه نمیشی. بعد فقط بذار جلوی سروش. آقای سروش یادت تو نهادون و آرام جهان نوشتی؟ این حرکت جوهری هست یا نیست؟ محال است. اونجا خیلی قشنگ با شواهد متعدد تو کتاب توضیح میده که آقا همه گذاره میگه خدا هست. تحلیل میگن خدا هست یعنی چی محال است. همه گذاره فلسفی رو برمیگردونه به یک گذاره محال است. چون میخواد ضرورت بگه ضرورت هم بره تو ضرورت امتناع تناقض. چون قضای فلسفی قضای ضروری است دیگه. خیلی واقعا کتابش فوق العاده اینجا جیم. دو سه بار بخون ببینید چیکار کرده تو کتاب. چی از کجا یه دفعه اینو همچسبون. خوشا یه دفعه حال کتابو خوندی تمام شد. حالا اش بود آقای سروش تو حرکت جوهری میگی چی بود؟ هست یا نیست؟ محال است. حرکت جوهری با محال است توضیح بده. حرکت جوهری حرف ایجابی درباره عالم. کی گفته خدا تو خدا رو مثلا شما حیث سلبی خیلی پررنگه میشه چیز کرد. آقا الله اکبر من ایوسف. ببین شما میتونی سری بگی سلبه، همش سلبه. درست منظور برسونم؟ خلاصه حالا من نمیخوام تاریخ شرقی بیشتر از این بگم. آقای سروش علم و از فلسفه این حرف کانت رو آورد تو ایران مستقرش کرد. آقا عالم در فلسفه حرف نزنید. ببینید تو فضای کانت اگه شما کانتی باشی اصلا نمیتونی حرف بزنی با فلسفه درباره علم و با علم درباره فلسفه. چون فلسفه فقط درباره خودش داره حرف میزنه، علم فقط درباره عالم خارج داره حرف میزنه.
کانت چه به این سمت رفت؟
چی؟
کام چه به این
این تاریخ مفصل دیگه سوبژکتیویته آیه سلطانی سوبژکتیویته داشت شرح بده. سوبژکتیویته که از زمان دکارت شروع میشه تو کانت به اوج خودش میرسه. خب حالا ببین من این چیزه رو بگم بگم خب حالا اینجا بریم سراغ اینجا. به لحاظ علمی این وجود به لحاظ وجود شناسی واقعی ترین واقعیت چیه؟ تو اینجا
سروش اینجا یه مغالطه کرده دیگه.
بله انظر من مغالطه کرده ولی مغالطه فوق‌العاده است.
بله چون که حالا درستی که ما رو اجتماع نقیزن خیلی از گذاران
بله ما
اصلا
گذار نیستش. منطقه میگه اونجا اینقدر کتاب قشنگ نوشته شده شما باید ببینید چیکار کرده توش چجوری این البته من اینجوری ملقحش کردم گفتم گزاره سلبی به این صراحت نمیگه ولی یه کاری میکنه شما کتاب بخونی علم و معادل علم تجربه میدونی فلسفه را معنی فلسفه خودمون قبول میکنی و اینا رو ولی میگی دو تا جدا از هم دیگه است. من حرفم این است که این چیکار کرد حالا میگم مچشو من اینجوری گرفتم حالا شما کتاب بخونی
شما تو بحث چیزا بیشتر از تاثیر ابوزه تو ایناست.
حالا اون مال بحث چیه زبان و اینها اینشون
یعنی از اونها نگرفت
ابو زیدونا بعید اون حرف داشته باشن. خلاصه حال دست دادن ایشون فوق العاده است. حالا بنده خدا رفته اونورا چیزو یا داره چی شده ولی به لحاظ این تطاب میگم ترجمه فرهنگی قد اصلا معنا رو تو نقیزش ترجمه میکنه همه هم قبول میکنند. ایشون کتاب مقاله نقیزشان مقاله پلورالیسم دینیش اغلب این مقالات مهمش که در واقع یه حرف مهم جا انداخته با یه شعری از مولوی شروع میشه. مقاله که میخواد دیدگاه پوپر تو ابطالگرایی رو خوب شرح بده عنوانش اینه محک تجربه. شعر خوش بود که محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. تجربه گرایی تمام شد رفت. محک تجربه است که حکم است. تو پلورالیسم دینی اینجا نقیض آورده. خیلی فوق العاده است. شعر چیه حافظه؟ جنگ 72 ملت همه را عود بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. پلیس شد دیگه؟ ها یا نشد؟ ها؟
شد.
ها اگه شد داستان این شعر حافظ رو بدونیم اینی دقیقاً معنای نقیض ازش استفاده کرده. داستان این شعر چیه؟ این شعر ناظر به حدیث نبویه. حسیم همه دون شنیدید.
فرقه ما بعد از من فرقه
73 تا میشند. ببین میگه حضرت موسی 71 شدن همه باطل بودن جز یکی. حضرت عیسی 72 تا شدن همه باطل بودن جز یکی. امت من 73 تا میشن همه باطلن جز یکی. بعد حافظ چی میگه؟ میگه اون 72 تای دیگر رو بریز کنار این حقیقت ندیدن اون یه دونه حقیقت رو دیده. یعنی شعرش کاملا نقیض پلورالیسمه. بعد این شعر رو میذاره کنار پلورالیسم. آقا حافظ گفته بوده ما چی کاره؟ خیلی فوق العاده است. یعنی واقعا ذهن قوی میخواد که اینجوری یه انتقال فرهنگی انجام میده ایشون نه انتقال ترجمه ای. یعنی میاد از فرهنگ خودت یه حرف در میاره شما میگه سروش کیه حافظ اینو گفته. مثلا منظور رسونم
یکی اینکه قلمش خیلی قویه
قلم قویه
مغالطات خیلی دقیقه.
خب خیلی همین خلاص کلی فنه. یعنی شما مرد میخواد بشین اینجوری تحلیل کنه. خب
زو الان چنین نویسنده نداره
چی؟
الان چنین
افرادی که اینجور ذهن خلاقی داشته باشن خیلی کم داریم توی جماعت اینجا. اینا اسلامی تنها اینجوریه.
آره اسلامی تنها
همکار بود همین دانشگاه. آدم اینجوریه. البته من یاش گفتم، گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت من طه عبدالرحمن یاد گرفتم. بعدم طه عبدالرحمن شو خیلی می‌خونه. طه عبدالرحمن هم اینجوریه. طه عبدالرحمن هم منتها اینوری، یعنی طرف ما هست.
سنتیه.
ولی چی می‌کنه؟ بعد بهش گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت من رو زبان خیلی کار می‌کنم. رو کلمات. بعد اینشون اولین بار منو توجه منو به کلمات جمع کرد با این آیه قرآن یحق الحق به کلماته. با کلمات حق حق میشه، حق رو محقق میکنه. ایشون رو کلمات خیلی تعامل میکنه، چون خیلی تعامل میکنه این فاز خلاقیت میره بالا.
حالا من کلمات وجودی هستن،
اونم مهم قالن کلمات میرن تو فاز وجود خرابش میکنن، یعنی بیخاصیتش میکنن. غالبا ذهنیت رایج ما زبان رو به وجود تعویل میبرن، ایشون وجود میاره به زبان. حالا خودش هم میگه نه من همون رو میگم، ولی من به نظرم متفاوت میگم. حالا میخوام ببینم به نظر شاگرد چجوریه. یکی از راهکاراش ظاهرا اینه که یعنی توجه به خود عمق کلمه و با کلمات توجه جایی رو جابجا کردن. حالا خب ما چی داشتیم میگفتیم؟ این داشتم میگفتم ببینید تو دوره علمی مهمترین واقعیت چی شد؟ شد سوژه. یا سوژکتیویسم. سوژه یعنی چی؟ یعنی من. اما منی که این از زمان دکارت شروع شد، دکارت فلسفه غرب بخونه، من خواهد رو بگم کلی باید فلسفه غرب براتون توضیح بدم که از دکارت ببینید اصلا خود مدل دکارت در مقابل مدل ارسطو تو تفکر. ارسطو تفکر از کجا شروع میکنه؟ از بدیهیات. بدیهیات یعنی چی؟ یعنی ادراکی که قطعا با واقع مطابقه، درسته؟ یعنی از خود به تعبیر فلاسفه ما علم حضوری شروع میکنه. یعنی بازسازی بخوایم بکنیم ارسطو رو خیلی منقش کنیم میشه علم حضوری خودمون. علم حضوری که علم حضوری ازش در میاد، این مدلیه که علامه طباطبایی توی مقاله پنج اصول فلسفه از این روش میره که میگه ما بدیهیات داریم، بدیهیات هم رو علم حضوری سوار میشه. علم حضوری چه خاصیت مهمی داره؟ علم حضوری شناخت واقعیت عینی است بدون فاصله. مهمترین شبهه علم اینه که آقا شما یه تصور ذهنی داری، مشکل کانت، یه تصور تو ذهنت داری، یه عالم خارج داری، از کجا معلومی همونه؟ الان من این شما این ماجیک رو داری میبینی؟ یه تو ذهن شما این ماجیک هست، یکی هم جزی، از کجا معلوم اونی که تو ذهن شما همین باشه؟ حالا من خیلی ساده بکنم حرف کانتو، این عینک های ذهنی شما اینو دستکاریش کرده. اصلا کی گفته اینجوریه؟ شاید اینجوریه. کی گفته اصلا سیاهه؟ اصلا کی گفته رنگ سیاه داری؟ تونستم منظور برسونم؟ این مهمترین اشکال فضای معرفت شناسیه. یعنی این مرز فاصله ذهن و عین چی رو بخوای پر کنی؟ فلسفه اسلامی اینو اینجوری حلش کنه با علم حضوری. یعنی جایی که ذهن و عین رو هم سوار میشه. مهمترین علم حضوری هم علم خود دیگه. چه وقتی گرسنگی خودو درک می‌کنی دیگه شک نداری که گرسنه‌ای. نمی‌تونی از کجا اون تصور گرسنگی من برای گرسنگی خودم منطبقه. معلومه؟ بعد علم حضوری میبرن الان طبقه تو معقولات ثانی فلسفی، با معقولات ثانی فلسفی گستر وجود رو به نحو حضوری میابی، برای علیت رو به نحو حضوری میابی، برای تو عالم خارج هم میابی و بحثای خاص خودش. خب این مدل فلسفه ماست که بازسازی مدل ارسطوه. اما تو این مدل دکارت چیکار میکنه؟ شک که دکارت دیدی همه شنیدید دیگه، تو همه چی شک میکنه. از کجا شروع میکنه؟ از من. من یعنی ذهن من، میاندیشم پس هستم. یعنی من میدونی تو همه چی شک میاندیشم، یعنی شک میکنم. اصلش اینه، میگم من تو همه چی شک کردم، بعد همین که شک کردم پس شک کردم دیگه، پس تو شک کردنم که شک نکردم، چون شک کردم، پس چون شک کردم پس من بودم که شک کردم. ببین داره از درون ذهن محض خودش داره شروع میکنه. سوژه فاعل شناسا شده اصل عالم، بعد میخواد عالم رو اثبات کنه. بعد این واقعی ترین وجود، این تو وجود شناسی واقعی ترین واقعیت میشه سوژه، میشه من، میشه فاعل شناسا. و شما به لحاظ اخلاقی میگه من اومانیسم، من مدار همه چی هم. به لحاظ معرفت شناسی چی میشه؟ میشه روش تجربی. به این توضیحی گفتن مهمترین چیزی که به من کمک میکنه برای شناختن روش تجربیه. خب تو این فضا با این توضیحی که الان دادم شما خوب میبینید که علم از فلسفه هم جدا شد، درسته؟ یعنی دیگه نه شما به ذات خود اشیا دسترسی داری، این حرف فلاسفه بود که نمیفهمیدن، نه به برهان مطابقت با واقع دسترسی داری، اینم حرف فلاسفه بود که نمیفهمیدن. منطق ارسطو رو بریز کنار، من شناسا هستم و روش تجربی. تو فضای ما چی؟ تو فضای ما نه، یعنی ما اون در واقع گفتم دیگه این تفکیه طبع ارسطو توی ما رخ نداد. خب حالا با این مقدمه خیلی طولانی، یه نکته ای که میخوام اضافه کنم به عنوان آخرین مطلب این جلسه، ما از این دستبندی علمو حالا بعد اون وسط رو پاک میکنم به بچه حالا اینا این خب آها ببینید بخواهی دستبندی علم هم بگم بعد اون نکته هم بگم یه دفعه کل این پاورپوینت رو تا آخرش بریم. ببینید دستبندی علم توی نگاه ارسطویی این بود، تو دوره مدرن اینه، تو دوره اسلامی چی بود؟ تو دوره اسلامی ما دو تا دستبندی اول تو علم داشتیم، علوم نقلی، علوم عقلی. بعدش شما اونجا ابزار گذاشتیم، یه ابزار یه گذاشتیم، ابزار علوم عقلی منطق بود، ابزار علوم نقلی چی بود؟
اصول
بود و نه اینکه گفتم نه اون دعوای سیرافی و مطب نیونس رو باید بخونید که این میگه آقا جون کاری که تو با منطق میکنی ما با علم نه میکنیم. این ابزار همین الان شد توی حوزه همینه دیگه، شما اول ادبیات میخونید نحو هم که اینجا بگیم نحو هم از صرف و نحوه، نحویون که میگفتن، نحات نمیگن صرافان یعنی اونایی که صرف و نحو مسلط دارن میگن نحویون.
همون ادبیات میشه دیگه،
ادبیات بله، ادبیات منتها با تاکید رو صرف و نحو، چون صرف و نحو خصلت ابزارش خیلی پررنگه. همین الان تو حوزه اینه دیگه، شما که فضای حوزوی میخونید ادبیات میخونید و اصول، از این طرف هم منطق میخونید، این جمعی است که بعداً رخ داد.
حالا من دیگه دست ببخشید، من شنیدم که یه زمانی تو حوزه اولش ریاضیات میخوندن،
ریاضیات هم مال فضای عقلی شده. مثلا من دیگه دست من دلشون تفسیرش دادم نیستون پاورپوینت هستش، حالا میخواد بذارید جلسه بعد میگم. نکته من این بود تو این دستبندی حالا اقل این دستبندی آخری که تو ذهن ما هست، اینجاست که اخلاق تدبیر من از سیاست مدون رقم میخوره و این چه مدل خاصی رقم میزنه، چون من الان دستبندیش دقیقش تو حافظم نیست، اینو میذارم ان شاء الله اون جلسه بعد میگم که شما فرق این ارسطویی رو مدرن و اسلامی رو ببینید. خب اون نکته که میخواستم الان اجمالا بگم، حالا که خواستم اینو بگم یادم نمیاد، حافظم ریزکاریش دقیق حضور ذهن ندارم، اینو میخواستم بگم. ببینید آیا واقعا مرزی بین علم به معنی آنچه از روش تجربی استفاده می کند، فلسفه به معنی آنچه که از روش عقلی استفاده می کند و دین به معنی آنچه که از روش نقلی استفاده می کند
وجود داره یا نداره؟
شهود هم اینجا میشه اضافه کرد که عرفان شهود هم
معرفت میدونم، اون دعوای سنگین است تو عرفان که آیا عرفان همین گفتن که خود ملا صدر گیر کرده، اگر شهود شد خلاصه باید منتقل کنم یا نه، این انتقال من چگونه داره رخ میده؟ یعنی شما به نحو روش نقلی تعبدی از من میپذیری که نشد علم، اگه آوردی برهانیش کردی خب اون برهان محله چیه؟ این دعوایی دارن که آقا عرفان نظری واقعا با فلسفه چه فرقی داره؟
آقای عابد شرطه بذارن ازش میگه سن عرفان چیزه ضابطه پذیر نیست به خاطر جزئه.
خب میدونم، خب این دعوا دعواییه، من فعلا خب اون دعوایی که الان مباهاش درگیریم این نیست، من فهم نمیخوام فرام تو اونجا بکنه، الان این سگانه علم و دین و فلسفه است که سگانه سنگین دوره ماست. منتظر میخوام این من حرف اولا پس یکی این شده تو دوره اسلامی ما این سگانه رو اصلا نداریم، نداریم به چه معنی نداریم؟ این نکته هم بگم بعد اونو برسم. یعنی چی؟ یعنی من قبلا تو اون فکران جلسه هم گفتم، گفتم اگر گذره تجربی به شما بگوید برخی الف به است که میتونه بگه گذره تجربی، گذاری جزئیه چی میتونه بگه، و گذاری فلسفی عقلی به شما بگوید به ضروره هر به جیم است، شما میتونید منطقا نتیجه بگیرید که برخی الف جیم است و این گذاری شما عقلی تجربی هر دوانه اصلا عقلی تجربی به این معنا مرز نداره. چه آقای سروش تو کتابش میگه، ببینید من بگم الان آیه سروش تو اونجا میگه آقا اشتباه هست که با روش تجربی بریم حرفای عقلی ها رو نقد کنیم. بعد تو کتاب فلسفه علم الاجتماع با آقای مطهری حمله میکنه، میگه آقای مطهری تو چرا، تو که جامعه شناسیت فلسفیه، چرا به خود حق میدی دورکیم که جامعه شناسیش تجربی نقد کنی؟ این تفکیک علم و فلسفه. ببینید گفتم مقالطه کجا رخ میده. آقای کانت میگه آقا جون دو تا وادی کاملا مستقلند، یعنی اصلا موضوع مشترک ندارن که بخوان با هم دیگه درگیر بشن. آقای سروش شما قبول داری جامعه شناسی تجربی موضوعش جامعه است یا نه؟ جامعه شناسی عقل موضوعش جامعه است یا نه؟ و قبول داری جامعه عقل فلسفه که داره میگه درباره جامعه حرف بزنه؟ و قبول داری تجربه درباره جامعه حرف بزنه؟ خب چرا این دو تا با هم ربط نداشته باشه؟ تونستم اشکالام بگم؟
نه، جامعه شناسی تجربی
هم هستن، پشتوانه‌اش هم فلسفه هست. نه، حال پشتوانه‌اش فعلا کنم، ما جدلی دارم حرف میزنم. ایشون میگه آقا من علم و میگم تجربی، عقلم میگم فلسفی، و میگم جامعه شناسی فلسفی داریم، آقای مطهری داشته، اما نباید در به جامعه شناسی تجربی حرف بزنه. میگم چرا؟ چرا نباید حرف بزنه؟ در به موضوع واحده. بعد توی کلاسه من که میرسن این مثال میزنم، میگفتم که ببینید شما تجربه گرای من، تجربه گرای من، آقا من الان یه لیوان آب میارم اینجا، یه قاشق میارم میزنم توش میشکنه، در میارم ساده میشه، درسته؟ درسته یا نه؟ میشکنه؟
نور میشکنه دیگه.
حالا میشکنه یا نمیشکنه این قاشقه؟ نه. چرا نمیشکنه؟
خطای نوره دیگه.
چرا میگه خطاست؟ چشتو بگه ندید که میشکنه؟ تجربه هست شو دیگه، خطای نور از کجا اومد؟ شما ممکنه من میگه آقا من اینو گذاشتم توی لیوان، گذاشتم همین زمان با دستم لمسش میکنم، میگم آها، پس تجربه به شما گفت که این هم شکسته هم نشکسته. چشت داره میگه شکسته، دستت داره میگه نشکسته. چرا میگی که نه فقط نشکسته یا فقط شکسته؟ به خاطر که شما میگه امکانات اجتماع نقیدین محال است، یا شکسته یا نشکسته، نمیتونه اونی که شکسته در حالی که شکسته نشکسته باشه. ببین یعنی این قاعده عقلی شما بر مشاهده تجربه شما حکم فرماست، نمیتونه بگه من کاری ندارم، من با فلسفه کار ندارم، فقط گزاره تجربه میرم. اشکالم معلوم شد؟ اما حالا میخوام یه دفاعی ادامه بکنم، اما این نکته هست که برخی از تجربه های ما اختزاش رفتن و دیدن است، برخی از تجربه های ما اقتضای اولیه است نشستن و تأمل کردن است، برخی از تجربه های ما اقتضای اولیه‌اش استناد دادن به کسیه. شما میتونید به عنوان تقسیم کنن هم جدا کنی، بگید آقا شما با روش تجربی کار کن، چون باید بریم مثلا 50 تا مشاهده کنید تا بتونیم یه حرفی بزنیم. شما بشین تأمل فلسفی کن، برید کار فلسفی کردن، کار ریاضیات کردن، اون فقط هم فلسفه نیست، ریاضیات کردن نیاز بری 1000 تا مشاهده بکنی، می تو خونت میشینی کلی تأمل میکنی، درست یا نه؟ شما هم برو کار دینی کن، کار فقهی بکن، فقهی نه معنی فقه احکاما، فقه معنی تفقه، استنباط از متن. یک کسی میشه متخصص استنباط از متن، یکی میشه متخصص روش عقلی، یکی میشه متخصص روش تجربی. اما هر چی آوردید باید با همدیگه حلش کنید. نمیتونی بری بگی آقا من به لحاظ تجربی رفتم دیدم که مثلا خدا نیست، من به لحاظ عقلی نشستم دیدم خدا هست، خلاصه خدا هست یا نیست. نمیتونی بگید من به لحاظ چون دانشمند تجربی ام میگم خدا نیست، اما از این طرف چون که فیلسوف هم هستم میگم خدا هست. درست منظورم برسونم؟ یعنی بله این حرف درسته، یه مقداری روش تجربی عقلی نقلی با هم تفاوت میکنن به لحاظ کارهایی که انجام میدن توی به دست آوردن اطلاعات، اما این مقدار ما میتونیم بپذیریم. این که ما میتونیم یه عده ممحض بشن توی مشاهده و تجربه و این کارها، اینها هم از چند گزاره عقلی استفاده میکنن اما تمرکزشون رو دیدن است، یه عده ممحض بشن روی تأملات عقلی فلسفی، یه عده ممحض بشن روی استناد از متن، فهم از متن.
این جواب سوال شماست که آیا بین اینها مرز وجود داره؟
بله آره، همین میخوام بگم. مرز به این معنا، به معنای شغلی، به معنای کاری وجود داره. یعنی شما میتونید بگید آقا سه تا کار داریم انجام میدیم. اما مرز به معنای منطقیش وجود نداره. نشو به لحاظ منطقی. برای همین من که دارم میگم علم دینی، یعنی شما از روش تجربی، عقلی، نقلی، هر کدومش که میشود تو هر موضوع استفاده کنی استفاده کن. حالا
چه بحث تعارض میاد؟
یه جایی میگن تعارض. حالا اگه تعارض تو اون کتاب علم دینی هم رفتم یه بابش اینه. آقا به تعارض رسیدیم چیکار کردیم؟ شما قبل از که به یه تعارض برسی، اگه یه فیزیکدان و یه شیمیدان به تعارض برسن چیکار میکنن؟ اگه دو تا فقیه، اگه یه فقیه تو دو تا حدیث به تعارض برسه چیکار میکنه؟ همون کار شما هم بکن. یعنی اساسا تمام دانشا با این تعارضا داره پیش میره. یعنی شما همین تو فقهش که دم دست خودمونه، شما این حدیثا رو داری، یکی حدیثا هم داری، میگه آقا اول این تعارض بدویه یا تعارض مستقره. خیلی وقتا تعارض بدویه، میگیم آقا این معنیش این بود، اینم معنیش بود. شما یه شیمیدان یه نظریه میده با یه حرف فیزیکدان ناسازگار، اصلا یه حرف شیمیدان دیگه ناسازگاره، چیکار میکنید شما؟ همین الان توی جهان فیزیک درباره نور دو تا نظریه است، نظریه موجی، نظریه ذره‌ای. چیکار میکنن؟ انقدر سر مغز هم دیگه میزنن تا بفهمن که خلقت نور واقعا موجیه یا ذره‌ایه یا یه تلفیق این دوتاست.
خب اگه به یه جایی رسیم که اون نقل درست نیست،
میدونم چجور برسیم، با چی برسیم،
با هم
هر جا شما به نحو قطعی برسید که آقای جوادی بنده خدا میگه آقا جون عقل قطعی، هر جا به نحو قطعی برسید کنار میذاری قرآنم. همین من شما میگم آقا جا عرب بک اول ملک و صفن صفا، آیه قرآن است یا نه؟ خب یعنی که خدا و ملائکه به سخت راه اومدن، قبول میکنی؟ قبول میکنی یا نه؟ همچنین یه دلدار میگیم شما بلدی بسخ شو، یه گفتم بلد نباشی.
نه اینجا را که میتونیم
جو عرب بکنم که بسن فلسفه ایمشه؟ چرا امر در تقدیر میگیری؟ چرا امر در تقدیر
میگیری؟ تجلیشو گفتن
چرا تجلی در خود خدا چرا میدونید؟ احتمالی یه دیگه میگه یوم یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک، یه یکی جا امرالله، اتا امرالله فلا تستجل، خود خدا میدونید امر بذاره، چرا امر نذاشت؟ شما میگه آقا نتونم این سوالت رو حل کنم، من قبول دارم خدا و فرشتا پشت زرم راه نمیرن، میگی یا نمیگیرم؟ من هزاری تو اشکال کنم به شما، باز میگی که آقا من با همه عرفا، من خیلی هم مسلمونم، خیلی هم مبهدم، قبول نمی کنم، قرآن هم قبول دارم، قرآن رو سر منه، اما قبول نمی کنم خدا و فرشتا پشت سر همینجوری راه برن. بعد میری توی المیزان میخونی، نه علامه ذیل آیه یوم یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک توضیح میده که بدون در تقدیر گرفتن امر میتونی اینو حلش کنی. منتها فعلا که توضیح علامه نخوندی چه موضعی میگیرید؟ موضعی که باید ببینم چیه. ببینید این میخوام این تذکر بدم آقا تعارض رخ میدهد، برای ما تعارض رخ میدهد، میریم بررسی میکنیم حلش کنیم. یه بار کفه دلیل عقلیت قوی میشه، آیه رو به تعویل میبریم، به قول شما امر در تقدیر میگیریم. یه بار کفه نقلیه قوی میشه، گزار عقلیمون رو توش مناقشه میکنیم، یه واقعا این گزاره گفتی عقلیه؟ مثلا این گزارهی داشتن خودم ها که آقا جرم چیز قابل شکافتن نیست پس معراج محال است، میگم واقعا این عقلیه؟ یعنی خلاصه بررسی معرفتی یعنی همین کار، درسته منظورم برسونم؟ یعنی اشکال شما این نیستش که ما این دوتا رو به کار گرفتیم اینجور شد، همین تو یه دونش هم این اشکال وارده. یعنی همین الان بین صاحبان روش عقلی دعواهای سنگین هست.
ولی باید ساحتاشو بشناسیم. مثلا ببین مثلا عقل مقدار محدوده داره.
کو؟ نه ساحت ببین اصلا من محدود قائل نیستم. یه بار
اصلا جایی هست که وحی میگه ولی عقل به اونجا نمیرسه. عقل میگه جای
من همچین اصلا قبول ندارم کلا که نمیتواند برسه. اتفاقا به آقای جوادی که منظره
اگه میتواند برسه دیگه نیاز به وحی نداره.
چرا نه نیاز نداشت؟ کی گفته آقا من میگم عقل کل میتواند برسد به همه چیز، اما ما عقل کل نیستیم. این های مغالطه است.
امام معصوم دیگه به همه چیز رسید.
بله. بله. نه امام اتا همون، یعنی میخوام که جالبیش این است که تو تلقی میخوام این تلقی غربی است که ما تو فضای ما رایج شده ها، پیامبر عقل کل هست یا نه؟ ها؟ هست دیگه. اول ما خلق الال عقل، بعد پیامبر بالاتر یه جبرئیل پیامبر. آقا پس چیز به چی شد؟ آقا مسئله اینه آیا انسان بالاترین موجود هست یا نه؟ هست. خب دیگه به وحی نیاز نداره. نه بابا از اون نتیجه نگرفته نمیشه. معرفم اینه ما یعنی تو فضای پارادایم این اینو
نیاز نیست به وحی دیگه. اگه با عقل همه چیز رو قرار حل کنم
خب پس نیاز به پیامبر به وحی نیاز نداره.
نه استاد شوهر
دیگه نه اینجوری نیست. میخوام شوهر من تقریر میکنم، میخوام بابا جون این انسان ها کوتا یک کسی مثل پیامبر تو عالم وارد بشه. حرف این است که وقتی میگیم نمیتونه، میگه بالفعل نمیتونه به سعادت برسه. عمر شما 100 ساله، تو 100 سال نمیتونی راه تو کشف کنی. عموم انسان ها با عقل خودش نمیتونن کشف کنن. برای این شخص نبی اکرم و حقیقت ملکوتیش هیچ نیاز به وحی نداشت. او اما یه نفر فقط نیاز به وحی نداشت.
احتمالاً یک نکته دیگه ای داره. مثل اینکه ما فرض میگیم که پیامبران همه چیز رو میدونستن، میفهمیدن، اما کسی تا وحی نبود، تا اون حکم معمولیت تصدیق
آخه به یه معنی عمیقی که خودمون هم داریم این است که آقا جون اینا بل استقلال هیچی ندارند. یعنی پیامبر بل استقلال هیچ است. اما درست میگم نه؟
تو قرآن هم بعدش که اصلا تو اگه این وحی نبود تو چیزی نمیدونستی.
میدونم اما این توه نبود. پس اون بحث دیگه که ما تو خود احادیث داریم در جایگاه ملکوتی اینها قبل از آفرینش خلقت بر آدم بین الماء و تین الفا آم اون میدونست یا نمیدونست؟
روایت هم باید در قرآن عرض کنیم.
میدونم اون اصلا میخوام ما داریم یه فهم سطحی از یک روایت رو کنار یه چیز دیگه میذاریم طردش میکنیم. میخوام بگم تو منظومه شیعه ما در عین این که میگیم که آقا جون پیامبر با و قرآن همش لفظ خود خداست، پیامبر هیچ کار است، درست یا نه؟ جز باورهای قطعی ما هست یا نه؟ میگیم بین قرآن و حدیث قدسی فرق هست، قرآن لفظش مال خود خداست. در این حال داریم که آقا حضرت پیامبر ما هم الفی عام قبل خلق آدم بود و آدم بین الماء و تین. خب اینا داره یه مجموعه معارفه که ما تقلا میکنیم اینا الان تو کس ذهن کسی مثل علامه طباطبایی اینا جمع شده یا نه تناقضه. من این نکته دیگه رو میخوام بگم. میخوام بگم ببینید توی تمام اینها که وارد میشی تو جزئیاتش میتونی به تعارض بخوری و تو تعارض رو باید تقلا کنی بری جلو. یه بار اینو میزنی کنار، یه بار اونو میزنی کنار. ایمان مراتب داره، کسی که مرتبه بالاتره نباید معرفت خودش رو مرتبه پایینتر تحمیل کنه. اما در این حال خیلی وقتا شما تو این چیزا بگم که این تعارضایی که ما خیلی صفر و یکی فکر میکنیم برخلاف ائمه. کتاب اون کافی جلد دو اون فصل مراتب ایمانش رو بخونید یا درجات ایمانی یادم نیست عنوان باب، اونجا یه عالمه حدیث داره چند تاش که مضمونش اینه، بخشی که 7 تا بخشی که 10 تا. ایمان 10 تا پله، 7 تا پله داره. کس که پله 2 حق ندارد معرفت خودشو بذار پله 1. اینو بذارید 1. حدیث دوم لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان توی نقل لقتله، تو نقل دیگه لکفره. حدیث دیگه سلمان تو پای 10 ایمان، ابو ذر پای 9. اینگه پای 9، اینی که تو پای 10 بفهمه تکفیرش میکنه. یعنی چی تکفیر میکنه؟ یعنی میگه او کفره. چرا میگه کفره؟ چون انقدر معرفت بالایی است که کسی که معرفت رو نفهمه میگه کفر. بعد شما اینو تو سیره اهل بیت نیا کنید. حدیث داریم فکر کنم امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام وارد مجلس میشه میگه کافی حدیث. میگه که ای میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره. کنیزم خطای مرتکب شده، دنبالش میگردن پیداش نمیکنن. حضرت هم میره توی جمعیت خالی میشه، ظاهرا زراره و عبان و دوستا این چیزا هستن، میرن تو خلوت حضرت میگن که خلاص ما نمیخواستیم جسارت کنیم به شما ولی ما میدونیم خلاص خبری. حضرت میگه که آثار برخیا چقدر علم داشت، علم من الکتاب، من علم الکتاب رو دارم. بابا میدونی یا نمیدونی؟ میگه این من اینجاش توضیح دیگه من منه این توی این مجلس آدمایی هستن که فکر میکنن اگه من علم غیب داشته باشم من خدام. نمیتونه بفهمه انسان غیر خدا بالربط نه بالاستقلال، بالغیر میتونه علم غیب داشته باشه. چون اینو نمیتونه درکش کنه بعد به این آدم بگم علم غیب ندارم، تو بیا پهلو بیا دارم خوبشم دارم، تو که میفهمی من خدا نیستم.
طبعا اینجوری آن هر باشه شما تو در گذشته ما مثلا خود ابن سینا میبینی که امروزه هم داره از روش های مشاهده و این استفاده تجربه استفاده
بله.
هم عقلی استفاده میکنه هم به نقل
من تو میخوام حتی ممکن نرسی نه آخه یه باشه همجا امروز تخصصی شده من میخوام با تخصصی هم مشکل ندارم. امروزه یه نفر نمیرسه تو تمام ستاش بره علامه دهر بشه. آقا این آقایون برن تفسیر کار کنن، شما برو فلسفه کار کن، ایشون هم بره تجربی کار کنه. اما داده‌هاتون رو بیارید با هم دیگه تعامل بدید، نگه چون من تو فلسفه به این رسیدم پس حرف اونا به حرف اینا باطله. بیا بذار جلو، اونم حرفشو بذار جلو، ببینه کدوم واقعا غلبه میکنه بر اون یکی به لحاظ معرفتی. آقا تعارض شد، تعارض شد، میخوام وقتی دو تاتون با هم تعارض میکنید چیکار میکنید؟ اینجا هم تعارض شد. من اونجا تو کتاب علم دینی گفتم گفتم همون ابواب تعادل تراجی می آقا این تعارضش مستقر مستقر اگه مستقر و انواع روش های مختلف باید برگردیم. من خلاص جمعنی کنم عرایزمو بخشید وقتم تموم شد ها؟
وقتی روش شما متفاوت
باشه
وقتی روش شما متفاوت
زبان مشترک شد. اما اصلا اینجوری نیستش که روش ها از کجا ما فهمیدیم روش معتبری یا نه؟ یعنی همه ما همه روش ها برمیگرده به درک فطری شما. اون که میگفتن محکمات، یه محکماتی ما داریم که وقتی روش کمی رو میزنن جلومون بگیم آقا اینجا روش تو اشکال داره. از کجا فهمیدی؟ شما گزاره منطقی رو خود ابن سینا از کجا شروط صدق قیاس ها رو فهمید؟ شما خود چی میفهمید؟ میگن آقا نگاه کن این مدلش غلطه. از کجا میفهمید غلطه؟ به نحو شروط. یعنی همه ما یه بنیان هایی داریم که همه این روش ها رو بنیان ها سواره، ولی شما تو اصول فقه بحث میکنی، تعبد نداری. توی منطق بحث میکنه، آقا منطقه بحث میکنه، رشد میکنه. یعنی همه ما میریم تعامل میکنیم، میریم اینش درست یا نه. برای اگه کسی میخواد اینو ردش کنه باید به این مطلب مسلط باشه، بگه واقعا تو با روش درست استنباط کردی. من بهش حالا یه بار این با روش رفته جلو، اینجا یه حرفی میدادن جلوش، حرفی میدادن جلوش، طرف یه تکون میخوره. ببینید مثال آخرش میگم، بخش دختم اونم گفت، فقط یه جمله رو بگم. ابن سینا کاملا کار عاقلانه رفتار کرد. معاد جسمانی ای که شماها متکلمین میگید من برهان دارم که غلطه، اما صادق مصدق من وحی و جای دیگه اثباتش کردم، چون اثبات کردم میدونم او دروغ نمیگه. پس یه خبری هست اما خبری نیست. مثل اینجا عرب و قبل ملک و صرف صرف شما همین کار میکنی یا نه؟ میگه حتما این آیه دلالتی داره، اما قطعا دلالتش این نیست که خدا و فرشته اینجوری راه برن. یعنی این روند است که همه باید یه بار شما از ظاهر آیه دست برداری، یه بار از حرف فلسفی رایج هزار سالت دست برداری، یعنی یه بار از حرف تجربی خیلی مستقل دست برداری، یه بار میگه آقا فعلا این 50% احتمالشه، اینم 5، این 30ه، این 70ه. بله زبان مشترک وجود داره، همین حرف همین است. و زبان مشترک یعنی شاید بلد نیستی بیا بخون، بیا بخون ببین به زبان من میرسی یا نمیرسی.
همین دستگاه شفته میخواد، یعنی دستگاه قوی میخواد همه اینا رو.
برای همین است که دائما کار سخت‌تر میشه. اون دوقا این سختی کار دلیل بر غلط بودن و ناممکن بودن اینا نیستش. من در واقع الگوی من تو علم دینی این تیکش این بود. من تقریبا این بحث رو تمومش کردم. پاورپوینت رو الان ان شاءالله یادم باشه یه پیام یادآوری من بدید، من میفرستم براتون ان شاءالله.
صوت قبلا
نذاشتم. نذاشتم، دو تاش با هم یادم رفت. حالا ان شاءالله الان میرم هر دو تاشو میذارم و اون پاورپوینت رو هم میذارم. من تقریبا این تیکر تمام کردم، از جلسه بعد وارد اون کتاب خودم علم دینی یه دورنمایی میگم، وادیای دیگه شو میگم و بعد وارد کتابای دیگه میشم. ببخشید طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله.
کتاب شما از کجا میگیرید؟
چی؟
علمیه میدوست.
کتاب من
علمیه.